بحث پیرامون مقام زن از نظر قرآن کریم در سه فصل تنظیم شد که بخش اول ارتباط با آیات قرآن به طور مستقیم داراست و بخش دوم از نظر برهان عقلی و بخش سوم از نظر عرفان و همونطور که در نوبت‌های قبل اشاره شد از اون جهت که بحث‌های عقلی برهانی را و همچنین مسائل قلبی عرفانی را باز قرآن به عهده می‌گیرد، تتمیم مطالب فصل دوم و سوم بدون استمداد از اصول کلی فصل اول میسر نیست و نمونه‌هایی هم که ذکر می‌شود باز با استمداد از شواهد قرآنی است. گرچه هنوز وارد فصل سوم از بحث نشدیم، ولی نمودارهایی در این زمینه از فصل سوم به عرض رسید. گاهی سوال می شود که آیا حالتها و عادتهایی که برای زن رخ می دهد این مانع تعالی روحی زن است یا نه؟ آیا زن در ایام عادت رجس و پلید است یا نه؟ یکی از سوالات این بود و این عرض شد که کاری با روح ندارد، زیرا زن در همون حال می تواند وضوع بگیرد، گرچه این وضوع مبیح صلات یا رافع حدث نیست، اما به نوبه خود یک عبادت است. میتواند وضوع بگیرد و در مصلا و نمازگاه خود جای نماز بنشیند، رو به قبله به مقدار نماز ذکر بگوید و همون ثواب را تحصیل کند. بعضی از حالات هست که در اون حال خوندن بعضی از سور قرآن حرام است و یا مس بعضی از مکتوبات حرام است که این برای مرد هم در بعضی از حالات هست، ولی قابل ترمیم و قابل جبران هست. این چنین نیست که جبران پذیر نباشد. تنها چیزی که رجس روح هست شرک است و روح موحد هرگز آلوده نخواهد بود. منتها بعد از شرایط بدنی را باید رعایت بکنه. این هم جواب اون سوال، چون مبسوطاً این گونه از سوالها قبلا پاسخ داده شد، به این سوال جدید به همین مقدار جواب داده می شود. قسمت مهم آن است که چیزی که مربوط به جان انسانی است در اون جهت زن و مرد واقعا یکسان است. لذا اسلام با استمداد از همین اصل کلی عقلی و قلبی اون پیام های خود را ارائه داد و تحصیل کرده های مکتب اسلام از زن و مرد دیدیم فرق چندانی ندارند و اگر چنون که زن شهرتی ندارد، برای آن است که روی نبوغ زن تبلیغ نشده است. وگرنه نمونه هایی را در جلسات قبل ملاحظه فرمودید که زنان ابازرگونه کم نبودند. اگر چنون که بالاترین جهاد کلمه عدل در حضور زمامدار ستم است و اگر نبوغ و برجستگی ابوذر رضوان الله علیه در این ستم ستیزی او بود، زنانی که در دوران امویان و در جنگ صفین و جمل بمانند آن به نفع علوی و علیه اموی تلاش و کوشش کردن کم نبودند و زنان ستم ستیزی هم که به دربار امویان راه پیدا کردند خطبه به خطابه ایراد کردن به حکومت ستم پیشه امویان را محکوم کردن هم فراوان بودن. اما از در ادبیات، اگر چون که مرد در اثر نبوغ ادبی به جای رسیده است که سبعه معلقه دارد و شعرش را در بازار و اوکاز حجاز عرضه می کند و با عرضه کردن شعر در اون مسابقه بین المللی اوکاز برنده می شود، زنان هم سهمی داشتند، اونها هم اشعار بلندی انشاء میکردند و در بازار اوکاز عرضه میکردند. این در جاهلیت هم بود و همونطوری که اسلام آمد اون سرمایه ها را راهنمایی کرد که دیگر درباره مضامین جاهلی شعر نگویند، درباره معارف بلند الهی سخن بگویند، به این راهنمایی‌های غیبی در شعرای مرد اثر کرد، در ادیبان زن هم مؤثر بود. ممکن است زنی در مرثیه فرزندش یا برادرش شعر جاهلی بگوید، ولی برای اعزام فرزندانش به جبهه جنگ و تحصیل شهادت آیه قرآن می‌خواند. همون زنی که در جاهلیت با طرز تفکر جاهلی ادبیات را فرو می‌بخشید و در مرثیه اعضای خانواده شعرهای بلندی می‌سرود، بعد از پذیرش اسلام و آمدن اسلام جوانان خود را و فرزندان خود را به میدان جنگ اعزام می‌کرد با سرود قرآنی. یک وقت با تهییج عواطف جاهلی شعر می‌گوید، یک وقت با قرائت آیات قرآنی فرزندانش را به گرم کردن جبهه دعوت می کند. اینها را اسلام تربیت کرده است. نمونه ها را الان یکی پس از دیگری می خوانیم، چه در قسمت های ادبی و چه در قسمت های عرفانی. یکی از زنان به نام عرب همون خنساست که این یکی از نوادها و نوه های امرؤالقیس شاعر به نام است. برادرانش را در جنگ کشتند و او مرثیه های بلندی درباره برادرانش که معاویه و دیگری صخر سرود. منتها بعد از قتل صخر او داغدارتر شد، زیرا صخر از برادر دیگرش به نام معاویه بخشنده تر بود. در بسیاری از موارد تنگنای زندگی این خواهر، اون برادر این را کمک مالی سنگین کرد، چون همین زن همسر قماربازی داشت که محصول زندگی را میباخت و اون برادر چندین بار حیثیت این خواهر را حفظ کرده است. این خنسا که از نواده های امرؤالقیس است، از شعرای به نام عرب به شمار می آید و او را در طبقه ثانیه از شعرا نام نویسی کرده و شعرش در رسای برادرانش به نام معاویه و سخت زبونزد ادیبان است. و نه قبل از او نه بعد از او زنی به عظمت این بانو شعر نگفته است. از ادیبان نامور عرب وقتی سوال می شود که خنسا در چه پایگاه از ادبی است، تعریف بلندی دارد. به جریر گفته می شود من اشعر الناس، گفت انا لولا هازهی، اگر این زن نبود یعنی خنسا نبود، من میگفتم شاعرترین مردم این عصر منم. به بشار میگفت لم تقل امرأتون قطو شعرم، هیچ زنی شعر نگفت مگر اینکه ممکن است نقص ادبی در شعرش مشهود باشد مگر این بانو. البته خود این بانو درباره شعر یکی از بزرگان به نام ادب و عرب نقدهای فراوانی گرفته است که الان میخوانیم. وقتی به بشار گفتن اگر زن به اون مقام سرایندگی به نام نمیرسد نظرت درباره خنسا چیست، گفت تلک فوق الرجال، او بالاتر از همه شعرهای مرد است. اسمعی لیلای اخیلیه را بر این خنسا ترجیح میداد، ولی علی حال از خنسا هم به عظمت یاد می شود. مبرد می گفت که لیلای اخیلیه و خنسا فائقتینن در اشعار متقدمتینن لأکثر الفهول. نابغه زبیانی سمت داوری بازار اوکاز را به عهده داشت، یعنی ادیبان که شعرها را می سرودن و در بازار اوکاز عرضه می کردن، داوری به عهده نابغه زبیانی ادیب نامور بود. او وقتی شعر خنسا را شنید، مثلا اون قصیده رائیه را که در رسای برادرش سخت سرود، با کمال شگفتی گفت اذهبی فانت اشعر من کانت زاد صدیین و لولا هازل اعما انشدنی قبلک یعنی الاعشا لفضلتو که را شعراء هازل موسم، اگر اعشا قبل از تو شعری نخونده بود، من میگفتم مهمترین و والاترین شعرای این مسابقه توی و شعر تو از تمام اشعار شرکت کنندگان در این مسابقه بازار اوکاز فائق است. این سخن را که داور این بازار اوکاز گفت، گفت اگر اعشا نبود من میگفتم تو برنده ای. حسان ابن ثابت معروف یکی از شرکت کننده هایی در این مسابقه ادبی اوکاز بود، این عصبانی شد، گفت من هم از توی نابغه که داوری شایرترم هم از این خنسا، انا اشعر من که به منها. نابغه زبیانی که داور این بازار و کاز بود گفت لیسل امرو کما زنند، اون چنون که تو فکر میکنی اینطور نیست که تو شاعرتر از من و این بانو باشی. بعد رو کرد به خنسا گفت جواب حسان ابن ثابت را بده. حسان ابن ثابت هم به شاعر بنامی است. اونگاه همین خنسا رو به حسان ابن ثابت کرد، گفت به این که زیباترین بیت شعر تو چیست؟ قالت ما اجود بیت فی قصیدت که هازهی اللسی عرستها آنفن. گفت توی حسان ابن ثابت که میگویی من شاعر تر از این بانویم و شاعر تر از خود نابغم، یک قصیده را در این بازار مسابقه ارائه دادی و عرضه کردی، اون بیت الغزل این قصیدت چیست؟ اون بیتی که از همه ابیات جامع تر و رساتر است اون کدام است؟ حسان گفت اون این است که لنل جفنات القر یلمعن فی الزها و اسیافنا یقترن من نجدتن دما، که این شعر در متول و سایر کتب ادبی به عنوان شاهد ذکر می شود. وقتی حسان گفت مهمترین بیت این قصیدم این بیت است، این بانو 8 اشکال ادبی رو همین یک بیت گرفت. گفت به این که افتخارت را تضعیف کردی فی سمانیت مواضع فی بیت که هازا. 8 اشکال ادبی دارد در همین بیت که تازه بیت القصیده و بیت الغزل محسوب می شود. برای اینکه اولا گفتی جفنات و جفنات مادون جفان از حقش بود، می گفتی جفان ولو قلت الجفان لکان اکثر، و گفتی قر، قر جمع اغر است و اون سفیدی چهره را میگوین قره، و اگر میگفتی بیز مطلق سفیدی بود و وسیع تر بود و جامع تر بود، چرا گفتی لنل جفنات القر؟ باید میگفتی لنل جفنات البیز، که مطلق سفیدی و درخشش و روشن باشد نه فقط سفیدی پیشانی. ولو قلت البیز لکان اکثر اتساعا. اشکال سوم این است که بقولت یلمعن و لمع شیئون یعتی بعد شیئ، تدریجا می آید. ولو قلت یشرقن لکان اکثر، اگر می گفتی شروق به جای لمعان بهتر بود، اشراق قوی تر از لمعان است. لمعان لحظه به لحظه آمدن نور است، اما اشراق درخشش است و ثباتی درخشیدن است. و قلت به زها ولو قلت به دجا لکان اکثر، زیرا زها که مثلا همون چاشته است، تقریبا نزدیک نیم روز است، وقت روشن است، تابش اون وقت مهم نیست. اگر در دجا و تاریکی کسی بتابت هنر کرده است، وگرنه در روز روشن بتابت هنر نیست. به جای زها اگر دجا می گفتی این اولا بود. لکان اکثر اطراقم و قلت اسیاف و الاسیاف ما دون العشره، چون جمع قله است. و رو قلت سیوفن لکان اکثر. و قلت یقترن و رو قلت یسلن، که سیلان دارد نه قطره قطره، لکان اکثر. گفتی یقترن دوا، اگر میگفتی اینها سال یسیلو، این شمشیرها سیلگونه خون میریزن، این قوی تر از آن است که گفتی قطره قطره خون میبارد. و قلت دمن و دماؤ اکثر من الدم، این اشکال هشتم. فسکت حسان ولم یرد جوابا. این قدرت ادبی این بانو که از نوه‌های امرالقیس بود، در این جریان ها اسلام ظهور کرد. خیلی ها در اون خوی جاهلیت، چه مرد چه زن، رخت بربستن، ولی این در اثر نبوغ فکری اسلام آورد. در همین زمین اسلام آورد. فقدمت الخنساء علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاسلمت واستنشدها فانشدته فاعجب بشعرها. وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از او درخواست کرد که شعری بگوید، او شعری گفت و معجب بود و حضرت خوشش آمد از شعر این بانو. این صحنه بود تا اینکه فرزندانی را در اسلام تربیت کرد و جنگ ها بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیش آمد، این یکی پس از دیگری فرزندانش را وصیت کرد. و اوست هم من اللیله به قولها یا بنی انکم اسلمتم طائعین و هاجرتم مختارین والله الذی لا اله الا هو انکم لبنو رجل واحد کما انکم بنو امرأة واحده ما حجنتو حسبکم ولا قیرتو نسبکم و اعلموا ان الدار الاخره خیر من الدار الفانیه اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. فرزندانش را فرمود دنیا در برابر آخرت بی ارزش است. دار پایدار بهتر از دار ناپایدار است و شما فرزندان یک پدر و فرزندان یک مادری. من نسب و حسبتون را آلوده نکردم. برای کوشش دینتون تلاش و کوشش کنید و جبهه را گرم نگه بدارید، زیرا شما با اختیار مسلمان شدید، با تو و رغبت اسلام آوردید، با اختیار هجرت کردید، با فشار و زور نبود.
tebyan.net گنجینه صوتی